رسیدیم به این قسمتی که فرمود به حکم محکم منطق وحی غرض از ارسال رسول و انزال کتب دو اصل اصیل تعلیم و تربیت هست. بعثت انبیای الهی، سفرای الهی، سلام علیکم، حجج الهیه برای به ثمر رسوندن شجره وجودی انسان، که این درخت وجود انسان به بار بنشینه. همون جوری که عرض کردیم یک درخت وقتی کامل میشه که میوه بده، و انسان هم وقتی به کمال میرسه که اون جنبه الهی و معنویش ثمره بده و ثمرات ایمان رو شخص برخوردار بشه ازش. برای باغبانی این درخت، درخت وجود انسان، انبیای الهی با دستور العملی که از جانب حق تعالی می آوردن که کتب و نوشته هایی که حکمت الهی و برنامه انسان سازی از جانب حق تعالی به اونها فرو فرستاده میشد و اونها طبق اون برنامه مشغول به تربیت نفوس انسانی میشدند. که حالا اینجا خودش سلام علیکم در مورد دین بحثی هست که حالا اگر بشه در جای خودش بعدها مطرح میکنیم که انسان چرا احتیاجی به دین داره و دین حتما باید الهی باشه، چرا حتما دین باید از جانب حق تعالی فرو فرستاده بشه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا اون کسی که خلق میکنه خودش نمیداند؟ از اونجایی که خدا خالق انسانه و به تمام ابعاد و شؤون انسانی عالمه، که خودش آفریننده این موجوده، برنامه‌ای که برای او ترتیب میده برنامه‌ایه که تمام شؤون انسانی در او در نظر گرفته شده. اگر در مکاتب مادی نگاه کنید می‌بینیم در مکاتب مادی هر کدام رو یک جنبه‌ای از انسان کار کردن. این خانومایی که جارو میکنن، جارو کردن سر و صدا نمیخواد. بله. در مکاتب مادی هر کدام یک جنبه‌ای از انسانو در نظر گرفتن و رو اون جنبه اومدن برنامه ریزی کردن برای انسان و جنبه های دیگه انسان غفلت کردن. و میبینیم که تمام این برنامه ها وقتی که پای عمل میاد وسط با شکست مواجه میشه، چون اینها عالم به تمام شؤون انسانی نیستن. فقط اون برنامه‌ای میتونه پیروز و موفق باشه که از جانب خالق انسان به وحی آسمانی باشه، که انسان بتونه در اونجا در همه ابعاد رشد و ترقی کنه. خب حالا انبیاء الهی برای چی مبعوث می شدن؟ برای تعلیم و تربیت. یکی یعنی یکی اون جنبه نظری انسان و یکی جنبه عملی، که تعلیم مربوط میشه به جنبه نظری و تربیت مربوط میشه به جنبه عملی انسان، که علم و عمل دو بال انسان سازه، که انسان ها احتیاج به مربی دارن، احتیاج به پرورش دهنده دارن. اگر گیاه خود رو بشه، اگر گیاه خود رو بشه، این میوهش تلخ میشه. ثمره اگر بده تازه تلخه. مخصوصا شجره وجود انسان که عظیمترین موجود در همه عوالمه، برای اینکه دقیقاً به کمال خودش برسه حتما باید مربی بالا سرش باشه. آیه قرآن میفرماد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، که این آیه رو جلسه قبل بحث کردیم، که رسولی از جنس خود اونها برانگیخت برای امیین. امیین یکی از معانیش یعنی بی سوادها، که همه انسانها در مقابل خاتم انبیا بی سواده، درس نخونده. حضرت آقا می فرماد اگر ما یک مدینه یه شهری درست کنیم، فارابی ها، بو علی سینا ها، ملا صدراها، همه این نوابغ روزگار رو جمع کنیم و بعد خاتم انبیا بیاد در میان اینها، باز همون فی الامیین رسولا منهم، باز در میان بی سوادها شخصی از اونها برانگیخته شده. یعنی همه اونها در مقابل خاتم انبیا بی سوادن، همه اونها در مقابل پیامبر اکرم درس نخونده هستن. و یکی از معانی امی که پیامبر رو میگن پیامبر امی، پیامبر درس نخونده، بعضی ها فکر میکنن که پیامبر توانایی خواندن و نوشتن نداشت و این غلطه. پیامبر درس نخونده بود پیش کسی، ولی او عقل کله، او عقل کله. و امی که به پیامبر اطلاق میشه به فرموده امام صادق میفرماد چون رسول الله از مکه بود و مکه ام القرا بود، بدین لحاظ به پیامبر میگفتن پیامبر امی، یعنی کسی که از ام القرا مبعوث شده، از مکه است. مثل ساوی که کسی که اهل ساوه است، امی کسی که از ام القرا است. و امام صادق علیه السلام میفرماد پیامبر اکرم به 70 زبان میتونست بنویسه و بخونه. امی به معنی درس نخونده و خط ننوشته است. خط نمی نوشت، ولی نه اینکه نمیتونست بنویسه. و یکی از بیچارگی هایی که سر جامعه اسلامی آمد از همون زبان نفهم هایی بود که دوران رسول الله بودن، که سرآمدشون اون دومی ملعونه، که رسول اکرم فرمود کاغذ و دوات بیارید در مریضی که از دنیا رفت، در اون مریضی، تا براتون چیزی بنویسم که دیگه بعد از من گمراه نشوید. این مرتبه عمر برگشت گفت ان هذا الرجل لیحجر، این مرد محجور شده، این نعوذ بالله داره هزیان میگه. کفانا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بس است. حالا چرا این حرف رو زد؟ چون میگه پیامبر که سواد نداره، این داره هزیان میگه، مریضی برش غلبه کرده، داره هزیان میگه، میگه بیاید من براتون بنویسم. در حالی که بیچاره نمیدونست پیامبر اکرم که صاحب وحیه، به وحی الهی انسان میتونه بنویسه، میتونه بخونه، هر کار رو به وحی الهی میشه انجام داد. اولین مصیبتی که به سر اسلام آمد همین جا بود که عده‌ای بلند شدن و دفاع کردن از رسول الله و سر و صدا بلند شد. رسول اکرم فرمود شایسته نیست که در محضر من خصومت کنید، بیرون برید از محضر من. چون ادب محضر است، یکی از آداب محضر انبیا و اولیا و حجج الهی اینی که انسان در محضر اونها خصومت نکنه، در محضر اونها خصومت نکنه، دعوا نکنه. یکی از آداب محضر اولیا اینه که اصلا انسان در محضر اونها که نشسته با دیگری صحبت نکنه، همه صحبت ها متوجه ایشون باشه. اصلا در آداب تعلیم و تربیت کتبی که مثل منیت المرید شهید ثانی نوشته شده در این زمینه میگه وقتی پیش استاد، پیش عالم نشستی، حق نداری با دیگری صحبت کنی، باید طرف صحبت فقط ایشون باشه. حالا تو چه برسی که انسان بخواد در محضر اونها خصومت کنه، که رسول اکرم اونها رو خارج کرد از محضر خودش. الا ای حاله، صحبت امی بود که امی یکی از معانیش یعنی ام القرا. خب در میان امیین رسولی از خود آنان برانگیختیم که چه کار کنه، یتلو علیهم آیاته، آیات خدا رو بر آنها تلاوت کنند، بخوانند، و یزکیهم، و آنها را تزکیه کنند، پاکیزه کنه. قد افلح من زکاها، به تحقیق که رستگار شد آن کسی که تزکیه کرد خیش را. قد افلح من زکاها، این نفس رو هر کس تزکیه کرد به فلاح و رستگاری رسید. حالا این آیه رو بذارید کنار اون حدیث رسول الله که فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید. اینجا فرمود قد افلح من زکاها، رستگار کسی که تزکیه شده. پس لا اله الا الله، ذکر لا اله الا الله انسان رو تزکیه میکنه، پاک میکنه. این خانوم ها چی میگن با هم؟ خواهش میکنم میمیدا سکوت رعایت بکنم. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، و تعلیم آنان کند کتاب را. این کتاب چه کتابیه که انبیا آمدن که اون رو تعلیم انسانها کنن؟ در قرآن مجید در قضیه حضرت سلیمان وقتی که تخت بلقیس رو خواست منتقل کنه، گفت چه کسی قادر این کار رو انجام بده، تخت بلقیس رو برای من بیاره، که قال افریت من الجن، افریتی از اجنه گفت انا آتیک قبل ان تقومم مقامک، قبل از این که از جای خودت برخیزی من برای تو میارم. که یک مقامی جایی بود حضرت سلیمان اونجا می نشست و قضاوت میکرد، سلطنت میکرد، و بعد وقت نماز که میشد از اونجا بر میخواست. گفت تا قبل از این که از اینجا بخوای بلند بشی و بری، توی این مدت من میارم تخت رو، زمان میبرد تیل ارز اونها. بعد دنبالش میفرماد که قال من اندهو علم من الکتاب، بعد یک کسی که علمی از کتاب در نزد او بود. من اندهو علم من الکتاب، کسی که علمی از کتاب نزد او بود، یعنی یه چیزی از کتاب رو میدونست. گفت انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، من میارم قبل از این که نگاهت به سوی تو برگرده. حالا قبل از چشم به هم زدن من در نزد تو حاضر میکنم اونو که جناب آصف ابن برخیا بود، که حالا اینجا سؤال حضرت سلیمان مگه خودش نمیتونست بیاره؟ چرا گفت؟ کی میتونه چنین کاری رو بکنه؟ که امام صادق علیه السلام میفرماد اینجا میخواست منزلت وصی خودش رو به دیگران نشون بده که ببینید ایشون چنین قدرتی داره. حالا قال من عنده علم من الکتاب، کسی که علمی از کتاب در نزد او بود تونست چنین کاری انجام بده. در روایت داریم که اسم اعظم 73 حرف داره که 72 تای از اون حروف در نزد ماست و یکیش استعصر فی علم الغیب، یکیش در علم غیب الهی پوشیده. بعد می فرماد نزد آصف ابن برخیا وصی حضرت سلیمان یک حرف از حروف اسم اعظم بود که تخت بلقیس رو در چشم به هم زدنی منتقل کرد. و در روایت دیگه می فرماد علم آصف ابن برخیا در مقابل علم ما مثل دانه برف میمونه در مقابل اقیانوس. علم آصف ابن برخیا در مقابل علم ما مثل دانه برف میماند در مقابل اقیانوس. خب اینجا میفرماد کسی که علمی از کتاب نزد او بود، ولی در جای دیگه میفرماد و من عنده علم الکتاب، که در روایت داره اینجا منظور امیر المؤمنینه، کسی که علم کتاب در نزد اوست، کسی که علم کتاب در نزد اوست. که این کتاب حالا چیه؟ چه کتابیه که آصف ابن برخیا علیه السلام با دانستن چیزی از او تونست تخت بلقیس رو منتقل کنه؟ و اینجا هم انبیا آمدن که چی؟ و یعلمهم الکتاب، کتاب رو به انسانها تعلیم بدن، آمدن که کتاب رو به انسانها تعلیم کنن. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو تعلیم انسانها کنن. یه نکته ای هست و اون اینه که تزکیه قبل از تعلیم و تعلم است. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اول اونا رو تزکیه کنن بعد تعلیم کتاب و حکمت، که این تعلیم کتاب و حکمت بدون تزکیه امکان پذیر نیست، چون این دیگه علمی الهی، این علمی نیست که هر کس بتونه فرا بگیره اون علم رو، علمی که تا انسان خودش رو تزکیه نکنه این کتاب رو نمیتونه تعلیم بگیره. که این حقیقت قرآنه که لا یمسه الا المطهرون، جز مطهران و پاکیزگان نمیتونن اونو مس کنن، نمیتونن تعلیم بگیرن اون رو، باید اون طهارت حاصل بشه تا انسان بتونه اون کتاب رو تعلیم بگیره، فرا بگیره. که حالا خود حکمت چیه؟ و من یعط الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، کسی که حکمت بهش داده بشه خیر کثیر داده میشه. که رسول الله فرمود حکمت زهد در دنیاست، یعنی از علامات حکمته. و آتیناه الحکم سبیا، ما در کودکی به یحیی حکم دادیم، حکمت دادیم، که می فرماد زهد و بیرغبتی در دنیا به او عطا کردیم. نسبت به دنیا بیرغبته، چون حکیم انسان عاقل دل به چیز ناپایدار نمی بنده. ما با چشممون می بینیم که این عالم ناپایداره. اگر کسی دل بست به این دنیا پس حکیم نیست، پس اهل حکمت نیست، اهل تعقل نیست، ولا دلبستگی به دنیا پیدا نمی کرد. حب دنیا رأس و کل خطیئه، که سرآمد همه خطاها محبت همین دنیاست. اصل حجابها محبت دنیا. به حضرت عیسی گفتن آقا چگونه است که شما به روی آب راه میرید و ما نمیتونیم راه بریم؟ خب شما هم جسم داری مثل ما، چجوری که شما رو آب راه میری ما نمیتونیم بریم؟ فرمود طلا و نقره در نزد شما چگونه است؟ گفتن خیلی دوست داریم آقا طلا و نقره پول. فرمود ولی در نزد من با سنگ و کلوخ برابره، حقیقتاً برابره. یعنی در قلبم محبت دنیا نیست. در یکی از نامه هایی که آقا جان تو نامه ها برنامه هاشون به یکی از شاگردانشون نوشتن و از حجاب صحبت کردن، فرمودن اصل حجاب محبت دنیاست. تنها چیزی که حجاب انسانه حب دنیاست. به همین علته که در روایت داره بلاها، فقر، مریضی، فلان فلان، اینها هدیه خداست برای مؤمن. چون وقتی که این بلاها به انسان میخوره، انسان از دنیا قطع علاقه میکنه، علاقش نسبت به دنیا کاسته میشه. و چون ما نمیدونیم خیر و صلاح خودمون رو، هی دعا میکنیم خدای به ما پول بده، به ما مال بده، به ما فلان کن، در حالی که عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، که بسیار چیزایی رو که شما دوست دارید به او بده برای شما. نمیدونی که این مریضی روح میاره برای تو، این مریضی روح میاره برای تو. خب بعد از اینکه انسان تزکیه شد، قلبش از محبت دنیا خالی شد، اون شرح صدر رو پیدا کرد که رسول الله فرمود وقتی که نور داخل در قلب میشه، قلب وسعت پیدا میکنه. نور وقتی اون نور علم داخل در قلب انسان میشه، شرح صدر پیدا میکنه انسان. گفتن یا رسول الله علامت این شرح صدر چیه؟ آیا علامتی داره که ببینیم طرف شرح صدر داره یا خودمون شرح صدر داریم، نور داخل قلبمون شده؟ فرمود بله، التجافی عن دار القرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلوله. دل کندن از دنیای غرور، دنیای گول، دنیایی که گول میزنه انسانو، و بازگشت به سرای جاوید و آماده شدن برای مرگ قبل از نزول آن. اینها چیه؟ علائم شرح صدره. علائم اینه که نور داخل در قلب انسان شده، که وقتی قلب متوجه آخرت بشه، چون قلبی که متوجه دنیاست قلب منکوس سر به زیره. باران رحمت که میاد تو این کاسه نمیریزه تو جام قلب انسان. وقتی که دل متوجه آخرت شد، دهانه این جام به طرف آسمان میشه. باران که میباره پر میشه این جام. اون کسی که تمام فکر و ذکرش دنیاست، از آخرت رو برگردانده، از ذکر، از یاد خدا رو برگردانده، دنبال تکاثره. لذا در آیه قرآن خطاب پیامبر اکرم، بلکه خطاب به تک تک ماست، می فرماد و اعرض امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. دوری کن، اعراض کن از کسی که از ذکر ما رو برگردانده و نمیخواهد مگر حیات دنیا را، فقط در طلب دنیا. دستور قرآنیه که اعراض کن از این شخص. ما حق نداریم با خیلی ها رفت آمد کنیم، با خیلی ها دوستی کنیم، باید داریم سراغ قرآن. ببینید چجور میگه کفار رو دوست خود نگیرید. کفار کیان؟ یعنی کسانی که بت میپرستن فقط. بله، کفر جلی، شرک جلی، خیلی ها هستن کافرن اگرچه اسمشون مسلمانه. میخوایی بدونید کفار کیان؟ برید سراغ قرآن، ببینید از قول کفار چی میگه قرآن. یه کفار اینجوری میگن، اونجوری میگن، اینجوری عمل میکنن، اونجوری عمل میکنن. اگه اون اعمال، اون گفتار رو در خودت دیدی، پس بدون جزوه کفاری، اسمت مسلمانه. اگر در مشرکین فعل یا حرفی دیدی، این نیست که کسی که فقط بت بپرسته مشرکه. هر کس که اون حرفا رو میزنه، اون اعمال رو داره، اون هم جزء مشرکینه. خب وقتی که تزکیه حاصل شد، تعلیم این کتاب الهی به انسان داده میشه. یعنی انبیا مأمورن که این کتاب رو تعلیم انسان کنن و حکمت رو. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، اگرچه در قبل از این، قبل از اینکه این انبیا بیان و این کارا رو کنن، اینا در گمراهی آشکار بودند. الان هم اگر کسی تزکیه، تعلیم و تعلم، تربیت نشده باشه، در گمراهی آشکار به سر میبره. فی ضلال مبینه. اگه این مراحل رو طی کرده، از ضلالت و گمراهی به در آمده. اگر این مراحل طی نشده، طرف جزو فی ضلال مبینه، جزو رهگم کردگانه. اصول کافی، امام معصوم فرمود هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک شد اون کسی که حکیمی ندارد که او را ارشاد و هدایت کنه. انسانی که استاد نداره، در تحت تربیت انسان کامل واقع نشده، گمراه، هلاکه، گمراه و هلاک. حالا خود گمراهی و هلاکت هم دارای مراتبیه، همه چیز دارای مراتبه. خب می فرماد تزکیه همان تأدیب و تربیت هست. ادب می کنن انسانو، چجور حرف بزنی، چجور بنشینی، چجور بلند بشی، چجور با دیگران برخورد کنی. ادب محضر الهی، چجور با خدای خودت صحبت کنی. ادب مع الله رو چجور رعایت کنی. انسان وقتی که چراغی به دستش گرفت، یک شعاعی اندازه دید که پیش رفت، چراغ به دستش باز جلوترش روشن میشه، باز اون مسافت رو که طی کرد دوباره جلوش روشن میشه. ادب الهی رو انسان وقتی رعایت کرد ادب دیگه ای رو میفهمه، اون آداب رو رعایت کرد آداب دیگه ای رو میفهمه. پله پله هرچی بالاتر میره ادبش بیشتر میشه، معرفتش که بیشتر شد ادبش هم بیشتر میشه. اون کسی که ادب نداره معرفت نداره، چون معرفت ادب میاره، معرفت ادب میاره. تزکیه همان تأدیب و تربیت هست که نفوس انسانی را از رذایل اخلاق و اجتماع بشری از فواحش اعمال تطهیر شود. خب تأدیب برای اینه که نفوس انسانها از رذایل اخلاق، باید تک تک انسانها تربیت بشن که ما یک جامعه تربیت شده داشته باشیم، با شعار و تابلو نویسی و این حرفا جامعه اصلاح نمیشه که. ما باید تک تک نفوس رو پرورش بدیم، کار کنیم تا جامعه صالح داشته باشیم. وقتی رذایل اخلاقی در وجود اشخاص از بین رفت، دیگه حق و حقوق دیگران زائل نمیشه در اجتماع، دیگه فحشا و فساد در جامعه نمایان نمیشه. هر کدام از این رذایل، چه رذیله‌ای که در نفس طرفه، چه رذیله‌ای که در جامعه بروز میکنه، آثاری دارن. ببینید یک موقع هست که طرف یک گناهی رو مرتکب میشه، یک گناهی رو مرتکب میشه، این گناه این یک بازتابی داره برای شخص خود این فرد، ولی یک موقع هست یک عملی در یک جامعه بروز میکنه، مثل قوم لوط که فحشا، عمل همجنس بازی که الان در غرب به اوج خودش رسیده، در میان اینها علنی شده بود، یعنی جامعه مبتلای به این عمل شده بود. اونجا که عمل شخصیه یک بازتابی داره گناه، اونجایی که اجتماعی میشه یک بازتاب دیگه ای داره. که این در بحث ثمرات اعمال، در بحث عقوبت اعمال، عقوبت عمل، هر عملی رو که ما انجام میدیم این عکس ملکوتی این عمل بازتاب میکنه طرف خود ما، حالا چه اعمال خیر چه اعمال شر. این اعمال بازتاب میکنه طرف خود ما. حالا وقتی که یک جامعه ای به گناهی مبتلا میشه، بازتاب این عمل برمیگرده به طرف خود اون جامعه. لذا مثلا در مورد قوم لوط داره که فدمرناها تدمیرا، ما زیر و زبر کردیم این شهر رو، شهر رو زیر و زبر کردیم. و در روایت داره اذا فش الزنا لکسرت الزلازل، وقتی زنا فاش میشه، وقتی زنا فاش میشه زلزله ها زیاد میشه، وقتی زنا فاش میشه مرگ های ناگهانی زیاد میشه، جوان میری زیاد میشه. این مال موقعی که فاش میشه، یعنی این عمل، این گناه اگر پنهان بود بازتاب اجتماعی نداشت، ولی وقتی علنن شما میبینید کسی کنار خیابون ایستاده، خانومی ماشین میاد سوار میکنه، همه هم میفهمن که اینها چیکار دارن میکنن. این در جامعه بروز میکنه، این عمل بارز میشه، این دیگه عقوبتش اجتماعی میشه، بازتاب اجتماعی پیدا میکنه. حالا باید تک تک نفوس از رذایل اخلاق پاک بشن تا جامعه پاک بشه. لذا انبیا با تک تک نفوس انسانها کار داشتن، با تک تک اونها کار داشتن. میفرماد تزکیه همان تأدیب و تربیت است که نفوس انسانی از رذایل اخلاق و اجتماع بشری از فواحش اعمال تطهیر شود. تا به تزکیه نفوس و تعلیم کتاب و حکمت صاحب مدینه فاضله گردند. مدینه فاضله اون شهریه که همه نیکان در اونجا جمعن، کسی به حق کسی تجاوز نمی کنه، هیچ گونه فساد و فحشایی در اونجا نیست. همه انسانها آرزوی مدینه فاضله رو میبرن. توی شهری بریم که دزد نباشه، توی شهری بریم کسی به کسی زور نگه، توی شهری بریم کسی خلاف نکنه، که شهری بریم کسی به ناموس کسی نگاه نکنه. چقدر این شهر زیبا میشه، حتی تصورش لذت میده به انسان. که از زمان افلاطون بلکه قبل از اون بحث مدینه فاضله مطرح بوده که چجوری باید باشه مدینه فاضله، و جناب فارابی چند تا کتاب دارن در مورد مدینه فاضله که به ترجمه فارسی هم شده، اندیشه های اهل مدینه فاضله. خب که در این صورت انسان، ما میتونیم دارای مدینه فاضله بشیم، که حالا برای اینکه این مدینه فاضله رو تشکیل بدیم، تنها کسی که میتونه این مدینه فاضله رو تشکیل بده امام معصومه. چون در روایت داره که هیچ زمانی میاد که هیچ مکتب و گروهی نمیتونه ادعا کنه که اگر ما سر کار میامدیم ما عدالت رو برپا میکردیم، چون همه اومدن سر کار. روحانیون بگیریم که الان میبینیم، قبل از اینها، قبل از اونها مکاتب مادی، مکاتب غیر مادی، بالاخره صوفیه مدت سر کار بودن. عرضم به حضورتون که ادعی که حالا ریبلاریسم و نمیدونم از این الفاظ قلوم سلومبه، مکاتبی که در غرب وجود داره و که اینها اومدن و با شکست مواجه شدند و دیدن که عملا نتونستن عدالت رو پیاده کنن، و کسی نمیتونه پیاده کنه مگر کسی که عدالت رو اول در خودش پیاده کنه. عدالت، پیاده کردن عدالت از بین بردن رذایل اخلاقی و متحلی شدن به صفات نیک الهیه. این شخص عدالت رو در خودش پیاده کرده، این میتونه در بیرون به عدالت حکم کنه. و الا کسی که قلبش تعلق به دنیا داره، حب به دنیا نمیذاره که این درست حکم کنه، راه درست رو پیش بره. بعد ایشون هم باید کسانی رو داشته باشند، نفوذ پروریده‌ای رو باید داشته باشند که تحت فرمان ایشون باشه. لذا حضرت صاحب که میان، وزرا با وزیر با خودش میاره، وکیل با خودش میاره، فرماندار با خودش میاره، رؤسای حکومت رو با خودش میاره، انسانهای پروریده‌ای که در مکتب تشیع حقیقی پرورش پیدا کردن. چون اینها هر کدوم به نوبه خود دست و بازوی رهبرن. یک رهبر به تنهایی نمیتونه کاری کنه. لذا ما هم باید برای مقدم چینی فرج خودمون رو تزکیه کنیم، خودمون رو پرورش بدیم، خودمون رو آماده کنیم که حالا چه فرجی که در خارج صورت میگیره، چه اون فرج و قیامی که در درون انسانه. خب حالا این بحث بمانه تا همین جا که جلسه بعد انشاءالله ادامه بدیم به بحث انبیا و ارسال انبیا و اینکه انبیا افقشون هر کدام با هم متفاوت بود و هر کدام به اقتضای امتشون مبعوث می شدن و اون مرتبه‌ای که نبوت اونها اقتضا می کرد، حیطه نبوتشون به اندازه دائره ولایتشون بود و خود ولایت و نبوت به چه معناست که نبوت اون جنبه ظاهر ولایتشونه و اون بحث هایی که متعلق به امتها و انبیاء اونهاست و مطالبی که در این زمینه هست و انشاءالله به وقتش باید بحث و گفتگو روش صورت بگیره انشاءالله. خب ببخشید که بنده امشب ندار حالم باز چنان کاملا مساعد نبود.